بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. برنامه خانه قرآن، هدیه رادیو قرآن به معلمان و فرهنگیان با همکاری مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش است.
کلاس قصه گویی و قصه پردازی برای کودکان و نوجوانان به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسن راستگو.
به نام خدا، به یاد خدا، در راه خدا و به امید خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کجا هستید خدایا رو نگهدارتون. با قصه هستیم و بیان قصه. گفتیم قصه 4 نوع بیان داره. 1 قصه خانی. قصه خانی رو در جلسات گذشته تشریح کردیم. میریم سراغ قصه نویسی. خب شما اگر کلاس در اختیار ندارین یا کلاس در اختیار دارین بیان قصه گویی ندارین، خدا نگیره قلم رو. خداوند در قرآن میفهمد و اما به نعمت رب که فحدث. نعمتی که خدا بهت داده، این نعمت رو بیا باز کن، بیا شکوفا کن، بیا از این سخن بگو. یعنی اون نعمت رو بیا در وجود خودت به تجلی و تبلور برسون. شما اگر قدرت نویسندگیتون خوبه، شروع کنیم به نویسندگی. برای نویسندگی حتما دوره لازمه. باید در کلاس‌های روش نویسندگی وارد شد و دوره رو گذروند، تمرین کرد، نوشت، پاره کرد، استاد انتقاد بکنه، ایراد بگیره، برین درست کنین تا بشین نویسنده. اما من امروز در این جلسه در چند دقیقه کلیاتی رو در مورد قصه نویسی خدمتتون خواهم گفت. 1. آگاهی به مفاهیمی که میخوایم در قصه بیان کنیم. من اگه بخوام یک قصه اخلاقی بگم، باید بدونم اخلاق چیه، آداب چیه، مفاهیم اخلاقی چیه، مکاتب اخلاقی چیان. بدون معلومات من شروع کنم به قصه نوشتن، یک قصه بی خود، بی رمق، بی فایده به دست خواهد اومد که نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه گاهی وقتا ضرر هم خواهد داشت. پس 1. معلومات. ما در اون موضوعی که میخوام نویسندگی کنیم، باید معلومات کافی رو داشته باشیم. یک نویسنده وقتی میخواد یک قصه بنویسه، لااقل باید اسامی اون شخصیت‌ها، حالت‌های اون شخصیت‌ها، رفتارهای اون کاراکترها رو در قصه بدونه. 2. آگاهی به ادبیات اون زبان. ما حالا چون فارسی هستیم میگیم ادبیات فارسی. باید بدونه شعر چیه، نثر چیه، بهره طویل چیه و انواع اقسام سبک‌های نویسندگی چیه. ما یه وقت سبک نویسندگی روزنامه نگاری داریم. خب اول خلاصه شو میارن، بعد یک تیتر وسطش میزنن، سوتیت میزنن و کارهای دیگه میکنن. یه وقت نویسنده نوشته تحقیقیه، مثل کتابهای علامه طباطبایی یا شهید مطهری. یه وقت کتاب حالت قصه داره، یه وقت کتاب حالت شعر داره، یه وقت حالت طنز داره، یه وقت حالت گزارشگونه داره. داستان رمان، داستان بلند، داستان کوتاه، داستان‌های مثلا چند خطی، اینا هر کدوم باید من به ادبیات اون زبان آگاهی داشته باشم. 3. آگاهی به دستور زبان فارسی. من بدونم مبتدا چیه، خبر چیه، نهاد، گزاره، عطف، ربط، انواع فعل‌ها، صرف فعل‌ها و 4. علامت گذاری ها رو هم بدونه. علامت تعجب چیه؟ علامت سوال چیه؟ علامت خط فاصله چیه؟ ویرگول چیه؟ پوان ویرگول چیه؟ کاما یا پرانتز به کجا به درد میخوره؟ نمیدونم خط تیره کجا به درد میخوره؟ نقطه سر خط چیه؟ اینها رو من در نگارش باید بدونم. اگر بگن بخشش لازم نیست اعدام شود، اینجا بعد از بخشش اگر یک نقطه بگذارن، یعنی چی؟ یعنی بخشش، جمله تمام، لازم نیست اعدام شود. اگر این نقطه رو ما بعد از نیست بگذاریم، بخشش لازم نیست، نقطه اعدام شود، نوشته همون نوشته است، با تغییر یک علامت که ما اون نقطه رو از اونجا برداشتیم و اینجا گذاشتیم، یک طرف از مرگ به زندگی یا از زندگی به مرگ تبدیل میشه. بخشش لازم نیست، اعدام شود. طرف میگفت آمریکا یک ملت محترم است. گفت آقا آمریکا اینقدر تو دنیا داره ظلم میکنه، چی ملت آقا آمریکا؟ ما گفتیم یک ملت محترم است، نه دولت محترم. ما دولت چیکار ندیم؟ ما ملت آمریکا توش مسلمان داره، سیاپوس داره، مستضعف داره، سرخپوست داره، انواع اقسام آدم‌ها تو آمریکا هستن. گفت آقا آمریکا، یه علامت تعجب بذار، علامت تعجب اون یه دونه یک کوچولوس که یه نقطه زیرشه. آمریکا یعنی آمریکا به هوش باش، یک ملت، اینجا یک ویرگول بذار یا کاما، محترم است. آمریکا یک ملت محترم است. آمریکا یک ملت محترم است، نه دولت محترم. یکی دیگه امر یکا یک ملت، اینجا ویرگول، محترم است. اه چقدر قضیه فرق کرد. پس علامت گذاری شما روی کاغذاتون تمرین بکنیم، معلوم میشه من چی میگم. پس ما با علامت گذاری میتونیم یک مفهومی رو به یک مفهوم دیگه تغییر بدیم، چون ما در نوشته نمیتونیم مثل زبان و بیان با تندی و کندی یا با حرکات قیافه و سر صورتمون مسئله رو بیان کنیم، ناچاریم همه رو با نوشته بیان کنیم. و او با حالت تندی و عصبیت بر سر او داد زد، مگر من به تو نگفته بودم این کار را نکنی؟ وقتی شما اول اون صفات رو میارین که با عصبیت با تندی داد زد و مثلا با صدای خشن با صدای بلند بر سر او فریاد کشید، اون طرفی که داره این قصه رو میخونه اون حالت درش ایجاد میشه. طرف در حالی که دستهاشو پشت سرش زده بود و آرام آرام در کنار این پارک قدم میزد و به سوی چپ و راست و درخت‌ها نگاه میکرد، با حالت مثلا بیخیالی گفت بله ما، حالا شما نشید بله ما داشتیم میرفتیم، ولی وقتی اون کسی میخونه خودش با خودش میگه بله ما داشتیم میرفتیم، اینجوری میخونه. پس این قصه نویسی این شرط رو هم داره. مسئله بعدی مطالعه آثار ادبی بزرگان ادب فارسیه، چه کتابهایی که خود نویسندگان فارسی نوشتن و چه کتابهایی که نویسندگان خارجی نوشتن و به فارسی ترجمه شده. البته چون فرهنگ اونها با فرهنگ ما فرق میکنه، اگر کسی با مطالعه دو تا خط یک قصه میبینه دینش، اخلاقش، ایمانش از بین میره، کتاب زلال نخونه. اما اگر کسی با عنوان یک ابزار نگاه میکنه، یک دکتر، یک پزشک برای گذروندن دوره پزشکی خیلی چیزها رو میبینه، خیلی مراحل میگذرونه، چون تخصص باید پیدا کنه، اشکالی نداره. اما اگر یک کسی اینقدر ایمانش ضعیفه با دو تا خط یا یک قصه مثلا فرض کن عشقی حالش به هم بخوره، اون اصلا لای کتابا نکنه، براش بهتره جزء کتاب زلال حساب میشه. آثار ادبی دیگران رو بخونیم تا طرز ورود و خروج اونها رو به قصه بدونیم، طرز کار اونها رو آشنا بشیم و بتونیم از روشی که اونها دارن به قول حضرت علی علیه السلام از تجربه دیگران استفاده کنیم. و حدیث هم داریم خوز العلم ولو من اهل زلال، تو برو علم یاد بگیر ولو از اهل زلال باشه، از اهل گمراهی باشه، چون من که نمیخوام گمراهیش یاد بگیرم. الان خلبانهایی که در ایران در دوران دفاع مقدس بزرگترین ضربه رو به دشمن زدن، خلبانانی بودن که بیشترشون در آمریکا دوره دیده بودن. تو علم رو برو یاد بگیر، ولی بیا بهره‌گیریش رو در مسیر مثبت انجام بده. این هم قصه نویسی. میریم سراغ یکی از مهمترین کارهای بیان قصه، قصه گویی، که در جلسه آینده انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. موفق و معید باشین و السلام علیکم و رحمت الله.